بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دوم 60th کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه فصلت با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی 17 بهمن ماه 1399 کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جمع خوانی میکنیم واحد موضوعی ششم و پایانی سوره فصلت رو، آیات 45 تا 54.
ولقد بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَزَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا آذناك ما منا من شهید و زل عنهم ما كانوا يدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محیص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِئْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ من أزل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم نشست دوم از شستمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه فصلت در خدمت سروران هستیم. آی دکتر شما فرصت نشد دیروز طرح بحثتون رو بفرمایید. شما
من باز ترجیح همینه که
بله اگر سروران آماده ارائه هستن تشریف بیارن، اگر نه یه ذره
نه استاد پنامانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فصلت از جمله سوره هاییست که اسمش با محتوا کاملا منطبق هست و اگر محور موضوعی سوره نباشد قطعا یکی از موضوعات محوری سوره هست. بحث تفصیل آیات که در سرتاسر سوره به هر حال مد نظر هست، برخلاف بسیاری از سوره ها که اسم سوره لزوماً منطبق با محتوای سوره نیست و صرفاً یک نامگذاری است و طبق اون قاعده معروف نامگذاری که به هر حال هست که در نامگذاری ادنا مناسبت کافیه، ادنا مناسبتی در نامگذاری کافیه، یعنی در نامگذاری نباید زیاد سختگیری بشه. البته خب سختگیری هم بشه بد نیست، اما اگر هم سختگیری نشود نباید اشکال کرد که چرا مثلا این نام منطبق با محتوا یا مضمون نیست. اسم دیگه سوره قرآن هم نوعا این شکلیه، مثلا سوره بقره صرفا به خاطر نام بقره ای که در سوره اومده، اون داستان در سوره اومده نامگذاری شده و بسیار دیگه از سوره ها. سلام علیکم. برخلاف برخی از سوره ها که اسمشون میتونه به هر حال منطبق با محتوا باشه، از جمله سوره فصلت که عرض کردم اگر محور موضوعی نباشه قطعا یکی از موضوعات محوری سوره هست و لازمه که به هر حال توضیحی در این خصوص داده بشه. بحث عربی بودن قرآن کریم خب در این سوره حوامیم چند بار مطرح شد، از جمله در سوره زخرف هم داشتیم که فرماید انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. در سوره فصلت هم کتاب فصلت آیات و قرآن عربیان لقوم یعلمون. خب اینو معمولا از دیرباز سوال بوده که این عربی بودن قرآن چه سختی داره به تعقل و علم و چیزهای دیگه که در سوره های دیگه مطرح شده، جواب های برحال ناسواب خیلی داده شده، برخی هم سوء استفاده کردند و رفتند به سراغ ترجیح زبان ها نسبت به هم دیگه، تفضیل و برتری دادن یک زبان به زبان دیگه، برتری زبان عربی بر زبان های دیگه، تعقل زابودن زبان عربی. گفتن که زبان عربی اصلا اصولا تعقل زاست، خاصیتش یه طوریست که عقل و به هر حال پرورش میده. از این جهت خداوند قرآن رو به زبان عربی نازل کرده، لعلکم تعقلون. در حالی که این تعلیلی که صورت گرفته لعلکم تعقلون یا اینجا لقومن یعلمون، لزومن خب به عربی بودن قرآن بر نمیگرده، بلکه به چی برمیگرده در اصل؟ بله؟ خود قرآن. چه شکلی از قرآن؟
زبان بودن.
ذکر اینجا نیستش آقای استاد پنهان، موضوع تفصیل قرآن آفرین. این کتاب فصلت لقوم یعلم، فصلت در سوره زخرف. البته بحث تعقل که مطرح بود، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی اون کتاب مبین و الکتاب المبین، آمین و الکتاب المبین، اون کتاب مبین قابل تعقل نبود. اون کتاب مبین قابل تعقل نبود. بعد ما اون کتاب مبین رو انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما بنابر لطف و رحمتی که داشتیم اون قرآنی که قابل تعقل، اصلا قابل تماس نبود، لا یمسه الا المطهر، این کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر، در دسترس شما نبود اصلا. ما اون کتاب رو جعلنا قرار دادیم، اون کتاب مکنون رو، لوح محفوظ رو آوردیم عربیش کردیم، یعنی زبانش کردیم. بنابراین عربی بودن قرآن اصلا مهم نیست، اصلا و ابدا مهم نیست. علتش هم گفتیم که حالا اگه احیانا سوال بشه که خب حالا چرا عربی، اولا که گفتیم اصلا مهم نیست، به هر حال به زبانی باید نازل میشد. ثانیا خب اگر بنا بشه که جواب داده بشه که چرا عربی، دیروز دوستان بحث کردن و پاسخش معلوم شد، خود خدا پاسخش رو گفته، ولو جعلنا ولو نزلنا علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمن. اینم جوابش. البته خب بنا نیست اصلا نه این سوال مطرح بشه و نه جواب داده بشه، اما خب اگه مطرح بشه جواب این شکلی هم هست، هم در قرآن هست هم در روایات هست. عربی بودن اصلا مهم نیست، اونی که مهمه چیه؟ مبین بودن این عربیه. و یکی از قواعد برحال تفسیر قرآن که بارها و بارها در این کارگاه ها تأکید شده بر اون اینه که یک تعبیر اگر در جاهای مختلف قرآن قیدی داشته باشه و در جای دیگه نداشته باشه، در یه جا نداشته باشه، اون قید در اونجا هم هست اما خب بنابر اختزاعاتی نیومده، میتونه این اختزای زبانی باشه، موسیقی از جهت موسیقی باشه. مثلا نمیشد اینجا به یک کتاب فصلت آیاته قرآنن عربیان مبینن لقومن یعلم، خب نمیشد به هر حال از نظر به هر حال موسیقیایی خیلی به هر حال متفاوت میشد. و جالبه که در سوره زخرف هم کلمه مبین اومده، منتها قبلش اومده بر سر عربی نیومده، بلکه در ادامه به عنوان وصف کتاب اومده، حامیم ول کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی انا جعلناه قرآنا عربیا مبینا. خب وقتی کتاب مبین رو خدا بخواد عربیش بکنه، قطعا اون عربی مبینه دیگه. در مورد مبین هم خب بارها بحث شده و استدلال شده که به هر حال این ترجمه معروفی که از کلمه مبین هست که میگن آشکار، به هیچ وجه ترجمه صحیحی نیست. نه در قرآن مبین به این معناست، نه در عربی روز به این معناست. همین الان برید عربی روز رو ببینید، از خود عرب ها بپرسید، نه در عربی روز نه در عربی قدیم کلمه مبین به هیچ وجه به معنی آشکار نیست. یعنی الان یک عرب میخواد بگه که مثلا فلان چیز آشکار، نمیگه، از کلمه مبین استفاده نمیکنه. بعین حالا شاید این معنا رو بده، اما مبین به هیچ وجه این آشکار این معنا رو نمیده. در عربی قدیم هم اصلا ما موردی نداریم این شکل استفاده شده باشه. در عربی جدید هم من تحقیق کردم، خودم از دوستان پرسجو کردم، از دوستان عرب زبانم پرسجو کردم و حتی مکاتبه کردم با بعضی از اساتید دانشگاه‌های خارج از کشور. صورت مکاتبه رو هم اینجا دارم. گفتم آیا شما کلمه مبین رو اصلا در عربی به معنی آشکار استفاده میکنه؟ گفتن نه. و ما خودمون در زبان فارسی جالبه استفاده های خیلی دقیقی از کلمه مبین داریم. مثلا میگیم دین مبین اسلام. دین مبین اسلام یعنی چه؟ دین آشکار اسلام. بله، دین مبین اسلام یعنی دین خاص، یعنی دین سراسر عظمت، سراسر هیمنه، سراسر شکوه. و در لغت هم که نگاه میکنی، در لغت حتی در لغت هم نگفتن آشکار، در لغت هم نگفتن آشکار. نگاه میکنی گفته ابانه مبین، ابانه یعنی جدا کرد. خیلی ساده، خیلی ابانه جدا کرد. تو خود قرآن هم این معنا رو داریم، در سوره زخرف بحث کردیم. بنابراین مبین یعنی جدا، مبین یعنی جدا، ابانه جدا کرد. مبین در واقع میشه جدا کننده، این معنی جدا کننده هم داره، اما به معنی لازم هم به کار میره. مثل مفلح که باب افعاله اما معنی لازم داره. مفلح یعنی رستگار، قاعدتا باید رستگار کننده باشه، اما معنی لازم هم میده. یعنی لزوما اینطوری نیستش که مثلا یک کلمه که رفت باب افعال معنی متعدی بده. مبین یعنی جدا. بنابراین عربی مبین یعنی چی؟ عربی متمایز، عربی جدا، عربی خاص، عربی که نگو و نپرس عربی که مبادا 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 و مبادا هزار مبادای دیگه که با عربی معمولی مقایسش کنی و به حساب عربی معمولی بگذاری، حساب اونو به حساب این بگذاری، قواعد اونو به حساب قواعد این بگذاری، مثل صعبان مبین حضرت موسی. حالا ترجمه ها رو نگاه کنید، اونجا نوشته اژدهای های آشکار. حضرت موسی عصاش انداخت، یه دفعه تبدیل شده اژدهای های آشکار. حالا اژدهای های آشکار چیه؟ اژدهای های پنهان چیه؟ اژدهای های غیر آشکار کدومه؟ نه، یه اژدهایی شد که اصلا قابل مقایسه با اژدهای دیگه که ساخته بودند و پرداخته بودند و ریخته بودند زمین. عصی هم بله،
خاص و متمایز بسید.
یک اژدهایی شد که اصلا همه اونا رو بلید، اصلا قابل مقایسه با اونا نبود. اونا اژدهاهای بشری بود. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هازا لسان عربی مبین. حالا در رابطه با معنای اعجمی، حالا انشالله میرسیم که کاربرد اعجمی و اعجمی در قرآن به چه شکلی و مقابل چی اصلا، مقابل چی. یا الله، بنابراین وقتی گفته میشه کتابون فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، این تأکید روی فصلته. یکی از قواعد مهم و اساسی تفسیر قرآن اینه که ببینیم تأکید رو کجاست، این تعلیل مال کجاست، مال عربی بودنه یا مال فصلته. لعلکم تعقلون به کجا برمیگرده؟ جعلنا، انا جعلنا و قرآن عربی هم لعلکم، به جعلنا برمیگرده، یعنی ما لطف کردیم این قرآن عربیش کردیم تا شما عقلتون بتونید در این قرآن تعقل کنید، عقلتون به کار بیفته. ما میتونستیم این کتاب مکنون رو همینطوری نزد خود نگه ده، لدینا و انهو لدینا لکتابون و انهو بله لدینا، نزد خودمون نگه داریم و اصلا به شما به در دست از شما قرار ندیم. اصلا خیلی راحت میتونستیم این کارو بکنیم و الان هم فکر نکنید کار از دستمون خارج شده، همین الان هم ولو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجدو. آیات رو همه رو اشتباه میخونم من، ببخش. بله، ما همین الان بخوایم همین قرآنی که 1500 سال چیز شده نازل، همین رو بر میداریم میبریم و دیگه چی؟ فمن یعتیکم به ما این معین وکیل، هیچ وکیلی هم نمیتونه به داد شما بره. قول رأیت من اصبح ما حکم غورن، آب رو میتونیم ببریم پایین دیگه بر نگرده. فمن یعتیکم به ما این معین، خب کیه که به دادتون برسه؟ بنابراین یک منت عظیم الهی وجود داره در رابطه با همین فصلت. فصل ما فصل فصلش کردیم، قرآنی که فصل فصل نبود، قرآنی که کتاب مبین بود، فی کتاب مکنون بود، قابل دسترسی نبود، آوردیم تفصیلش دادیم. فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرن و انواع اوصاف به خودش گرفت در این مقام تفصیل که که دست شما رو بگیره، از بشارت قرآن بهره مند بشید، از انذار قرآن بهره مند بشید و همینطور اسمای دیگر قرآن، بشیرن و نذیرن و سه نقطه، همه اوصاف قرآن. فعرزه، اما با این همه چی، با این که ما قرآن رو تفصیلش دادیم، تفصیل قرآن رو در دسترس عربیش کردیم، فعرزه. حالا اگر این کار رو نمی کردیم، چی می گفتن؟ اگر تفصیلش نمی دادیم چی می گفتن؟ لولا فصلت آیات آیه 44، ولو جعلنا قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو. پس ببینید الان اعجمی بودن قرآن، اعجمی بودن قرآن در مقابل چی قرار گرفته؟ در مقابل عربی بودن قرار نگرفته اینجا، در مقابل تفصیل قرار گرفته. بنابراین عجمی بودن قرآن، عجمی هم خب دوستان همه میدونن، آقای جناب سرنگ کرمی هم دیروز گفتن که به هر حال از عجمه میاد، یعنی یک مقام جمع، یک مقام جمع و عجمه که هنوز روشن نشده، تمایز پیدا نکرده، فصل نشده، آیه شماره 44 یک کد میده دست ما، این کد چیه؟ نه این شماره آیه یه نکته ای داره، همین 44 بودن شماره، بله؟
دو عدد یکسان،
عجمی و عربی،
دو عدد یکسان که بله جالبه، منتخب چی دست ما میده این جالب بودنش از نظر شکل، بله؟ سوره 44 ما رو میفرسته به سراغ سوره 44، یعنی یا سوره بعدی که سوره دخان، خود 44 هم شبیه دخان ها، اگه نگاه کن چه چهار عربی، البته فارسی نه، دو تا چهار عربی پیش هم که قرار میگیره شکل دود میشه، دودی که ما رو میبره میرسونه به سوره دخان که اولش چی میگه؟ جز همین سوره های هوامی، اولش میفرماید که حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اینجا مقام عجمه و جمع، از جمع و جمع در واقع به هم ریخته همه دیگه، از نظر لفظی تقارب هم داره، اینجا مقام جمع، اینجا مقام تفریقه. یعنی این قرآنی که دست ماست یفرقو، مقام تفریق، خدا فرقانش کرده، قرآن مبین رو، کتاب مبین رو آورده فرقان کرده، در دسترس ما قرار داده. یکی از مظاهر این فرقان بودن قرآن همین سوره به سوره بودن و آیه به آیه بودن قرآن و فراز به فراز بودن قرآن. ولو جعلنا قرآنا اعجمیا، حالا اگر ما این کارو نمی کردیم، اگر تفصیلش نمی دادیم قرآن رو، یه قرآن اعجمی می دادیم، لقالوا لولا فصلت آیات، پس چرا این شکلیه؟ یعنی همون اعتراضی که در جای دیگه عنوان شده در سوره اسراء اگر اشتباه نکنم، لقال الذین کفروا چی؟ لولا نزل القرآن جملة واحدة، جملتن واحد. اگر جملتن واحده ما یک چیزی رو بر اینا دفعی نازل میکرده، یک قرآن بدون تفصیل، یک قرآن بدون ترتیل، یک قرآن بدون تثبیت فؤاد، کذالکه یعنی ما این کارو میکنیم، اینطوری تیکه تیکه پاره پاره قسمت به قسمت در طول 23 سال قرآن رو ترتیلش میکنیم. ترتیل به این میگن ها، ترتیل یعنی 23 سال خدا قرآن رو ترتیلش کرد. کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیل. ما قرآن رو ترتیل، قرآن مبین رو در کتاب مکنون فی لوح محفوظ، اون قرآن رو ما آوردیم ترتیلش کردیم برای تو. ترتیل به این میگنم و شما هم باید ترتیلش بکنید. برد تل قرآن ترتیل، چون ما ترتیلش کردیم شما هم ترتیلش کنید، چون ما تفصیلش دادیم شما هم به عنوان قرآن مفصل با قرآن برخورد کنید، به عنوان قرآن کلی و همینطور بخون و برو و این شکلی برخورد نکنید. ما قرآن رو تأثیرش کردیم ولی قدیه سرنا و لزه، شما هم تأثیرش کنید، شما هم سختش نکنید. به هر حال بحث تفصیل قرآن در این سوره مطرح شده و به عنوان یک منت الهی در واقع بر سر بشر، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. اینا میگن که بشر چیز کرده. خب اگه بشر نازل کرده بود که دیگه صفت تفصیل رو نداشت. و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمیان. ببینید تو این آیه، ببینید اعجمی رو در مقابل چی قرار داده. و هذا لسان عربی مبین. اعجمی تو این آیه معنیش چیه؟ کار غیر خدا. عربی مبین یعنی کار خدا، اعجمی یعنی کار غیر خدا. خب کار غیر خدا کاریست که تفصیل نداره اصلا، کاریست که تفصیل نداره. اگر هم داشته باشه فصلاش حساب کتاب نداره، حساب کتاب های بشریه. مثلا این کلمه رو اینجا بذار، این آیه رو مثلا کوتاه کن، بلند کن، هر جور دلت میخواد اینا رو ترتیبش بده، اینا بذار جلو، اونو بذار عقب، هر ترتیبی هر سلیقه‌ای به هر حال اقتضا میکنه. خب این که دیگه قرآن مفصل نمیشه، دیگه یه قرآن اعجمی میشه، یه قرآن بشری میشه. من عند الله نمیشه که، ولو کان من عند الله، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یه قرآن میشه که اختلاف کثیر توشه، یه قرآن میشه که دست خدا توش نیست، همش دست بشره. دست بشر هم یعنی اختلاف، همش سر تا سر اختلاف میشه. اما کار خدا که باشه همش نظمن کسی را، ولو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافن کسی را. اگر کار بشر باشه، کار خدا باشه، نظمن کسی را، لطائف کسی را، انواع لطائف، انواع ذرائف. امام فخر رازی جملش معروفه، میگه اکثر لطائف القرآن فی ترتیب الآیه و سور. تو همین ترتیب آیات فقط، حالا تو خود آیات هیچ، تو همین ترتیب آیات خیلی لطائف و ذرائف خیلی بیشتر و خیلی پیچیده‌تر، قشنگتر، کاراتر نهفته است تو همین ترتیبش. خب ترتیبی که ترتیب خداست، کار خداست. بنابراین این بحث عجمی و عربی بودن در این آیات خیلی دقیقه، خیلی حساسه، اینو سری نباید به حساب همین زبان عربی و غیر عربی بگذاریم و بگیم که خب عربی یعنی زبان عربی معمولی، عجمی یعنی زبان‌های غیر عربی مثل فارسی و غیر فارسی. نه، می‌بینید این مقابله، قرینه مقابله به هر حال یکی از قواعد تفسیر قرینه مقابله است دیگه. مقابله ها رو ببینید، عجمی در برابر تفصیل قرار داده شده، تو این آیه عجمی در برابر کار خدا قرار داده، کار خدا کار بشر، کار بشر عجمی، کار خدا عربی. منظور از عربی هم یعنی عربی مبین، یعنی عربی که کار خداست، کلام از زبان عربی نه، یعنی کلام عربی که خدا بر حال اجزایش رو دقیقا مثل مواقع نجوم، جایگاه های ستاره ها سر جای خودش گذاشته که قابل تخطی نیستش. لسان الذی یلحدون الیه عجمی، این ترجمه های قرآن، اگه ببینید این صفحه رو قشنگ نگاه کنید، این ور عربی مبینه، این ور عجمی. خب ببخشید من زیاد صحبت کردم، در خدمت سروران هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سروران اگر آمادگی ارائه داشته باشن، گرم شده باشن، آقای مهندس آمدی ترجیح بر اینه که شما بفهم، اگر نه ما منبر میریم
شما بفرمایید
نوبتی.
من
یه کوتاه میگم تا آمادگی حاضران بیشتر بشه. میخوام یه فرازهایی از یکی از خطبه های مولا علی علیه السلام که در نهج البلاغه اومده رو و بسیار به فضای این برخی از آیات این سوره مرتبطه، اتفاقا حتی تعبیر یکی از تعابیر این آیات این سوره هم توی این خطبه هست، آیه 46 و همون سیاق آیاتی که الان صحبت ازش بود، و ما ربک بظلام للعبید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. و در ادامه میره و ازا ان امنا علال انسان اعرض و نعا به جانبهی و ازا مسه و شر و فزودا این عریض و بیانهای از این قبیل، بحث نعمت و برخورداری و مواجهه افراد با این. در خطبه خطبش رو خواستم از رو خود متن نهج البلاغه بخونم، ولی خطبش رو پیدا نمی کنم، ولی مهندس حامدی کمک کنن از رو یادداشت خودم ناگزیر بخونم. عبارتاش همین لأن الله لیس بظلام للعبید توی اون خطبه است. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حضرت می فرمایند که ما کان قوم قد فی غز نعمت من عیشن یا ایشن فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها لان الله لیس بظلام للعبید. در ترجمه آوردن که به خدا سوگند هیچ ملتی از آغوش ناز و نعمت زندگی گرفته نشد مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شدن، زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی دارد. لأن الله لیس بظلام للعبید، این فراز. ولو ان الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم نعم فزو الى ربهم به صدق منیاتهم و وله من قلوبهم لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد. هرگاه مردم موقعی که بلاها نازل می شود و نعمتهای الهی از آنها سرد می گردد با صدق نیت رو به درگاه خدا آورند و استغفرونی که تو فضای سوره مطرح می شود و با قلبهای آکنده از محبت به خدا از او درخواست حل مشکل کنند، خداوند آنچه را از دستشان رفته به آنها باز می گرداند و هر گونه فسادی را برای آنها اصلاح می کند. این یکی از اون چیزاییه که بیانهاییه که به نوعی میشه گفت در ذیل تفسیر این آیات این سوره از مولا علی علیه السلام ما داریم. اشارش رو هم من از همین فرازی که در خود این سوره است گرفتم. این فراز لأن الله ليس بظلام للعبید، چون این بیان که در کلام مولا علی علیه السلام هست دقیقا یه بیان زبان قرآنی استفاده کردنشون و چیزی رو که توضیح دادم میبینیم تو فضای این سوره هست که صحبت از اینه که ما در برخورداری ها چگونه عمل میکنیم و چگونه مواجه میشیم. و خدا هم تو همین آیه 46 گفته دیگه، من عمل صالحا فلنفسی و من اساء فعلیها. خودمون باعث میشیم که یه سری برخورداری ها از دستمون بره، از جمله مهمترینش برجسته ترینش خود قرآن کریمه، ویژه ترینش خود قرآن کریمه که خدا این قرآن رو در سرزمین ما در جامعه ما نهاده. حالا میتونیم توضیح جامعه شناسانه بدیم که چجوری شد که قرآن ایرانیان و این مردم با قرآن آشنا شدن. توضیح های تاریخی و جغرافیایی و جامعه شناسانه خودش، ولی این مکانیزم هاییه که طراحی خداست. خدا اراده کرد که این قرآن بیاد و به این مردم برسه. این اصل پشت صحنه داستانه با هر سازوکاری. و جناب استاد دکتر مرادی هم فرمودن که میتونه اراده کنه از اینجا بره. یه وقتایی میگم واقعا یه وقتایی ما میبینیم زیباترین بحث های قرآنی رو خدا از دانشکده های الهیات و گروه های علوم قرآن حدیث گرفته و برده توی یه جاهای دیگه، توی دانشکده های دیگه، توی فضاهای دیگه قرار داده، تو محیط های نظامی که ما انتظار نداریم مثلا خب اونا وظایفشون شرح شغلشون یه جور دیگه است، اصلا بحث فرهنگی نیست. درسته کارهای فرهنگی هم دارن تو فضاهاشون، ولی اون اصل رسالتشون یه چیز دیگه است. ولی این یعنی این هم همون برداشتن قرآن از یه فضایی و بردنش از یه جمعی، گرفتن این نعمت از یه جمعی و بردنش توی جمع‌های دیگه است. و اینا حالا اون قسمت آسیب شناسیشه. قسمت امید بخشش هم که مولا علی علیه السلام فرمودن که اگه واقعا ما صادقانه برگردیم به من فزعوا الی ربهم به صدق من نیاته، واقعا صادقانه، نه از روی این که مثلا این کالا نعوذ بالله داره یه جای دیگه رونق میگیره، دکون ما خالی از این کالا، بریم دوباره سراغ قرآن. به واسطه چی؟ باز نه به واسطه این که از هدایتش برخوردار بشیم، باز به واسطه یه چیزای دیگه. به صدق این مهمه و اینم خدا میدونه کی صادقه کی صادق نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد.
سلام بسم الله الرحمن الرحیم. هر جا که بحث به خصوص در مورد سوره حوامیم و قسمت‌های مختلف جاهای مختلف سور مختلف، هر جا که صحبت از قرآن و انزال و تنزیل قرآن مطرحه، بحث خلقت آسمان‌ها و زمین و ما بینهما هم مطرحه. خب این قابل و این که لعلکم تعقلون، این آیاتیست لقوم یعقلون. حالا چجوری این اتفاق میفته، یعنی چجوری میتونیم اینها رو به هم ارتباط بدیم؟ یه خورده سیر در سوره و همین حوامیم و اینها به یه نتیجه آدم میرسونه که انسان خدا گویی یک به قول آقای سعیدی که دیروز مطرح کردن یک طرحواره داره برای خلقت، یعنی یک پک داره، یک پکی در مورد خلقت وجود داره که این یه فاکتورهای توش هست و در مورد هر خلقتی، هر خلقی که میخواد صورت بگیره این پک آماده است و بعد کافیست که این اتفاقات بیفته و اون خلقت رخ بده. این یه الگو وجود داره. من رو بعضی هاشتونه این الگو رو حالا به طور ذهنی تونستم از آیات سوره فصلت خارج کنم و بعد با کمی تأمل متوجه میشیم که دقیقا میتواند این الگو در مورد قرآن، یعنی هر خلقی این اتفاق درش میفته و در مورد قرآن هم این اتفاق افتاده، این خلقت و نزول آیات قرآن بر قلب انسان به خصوص این مراحل رو طی میکنه. اولا اینکه هر خلقی میخواد صورت بگیره یک وحی، با وحی صورت میگیره، نه امکان نداره ما وحی داشته باشیم. در جایی در سوره، در هر قسمتی از قرآن وقتی مسئله وحی مطرح میشه قطعا مسئله زایش هم هست، یعنی یک اتفاق زایندگی با وحی صورت گرفته. در مورد خلقت ها هم ما قطعا اولین چیزی که وجود داره وحیه، یعنی یه وحی به چی وارد میشه؟ به یک هسته مرکزی که قدرت زایش داره. در مورد قرآن خدا به ام الکتاب اشاره میکنه. من این ام الکتاب برام جالب بود چون ام مادره، مادر قدرت زایندگی داره و کتاب نوشته شده است، یعنی انگار این نوشته ها و دستور ها و فرامین برای خلقت در درون این هسته زاینده نوشته شده، مثل دی ان ای هست. این اتفاق در مورد دی ان ای هم همینه دیگه. حالا در مورد هر خلقی که میخواد صورت بگیره این اتفاق هست، یعنی یک هسته مرکزی، یک یک مادری وجود داره که فرامین در اون به اصطلاح کتابت شده، نوشته شده و بعد کافیست که این وحی به اون نازل بشه و اینا شروع به زایش بکنن. در مورد مثلا آسمان و زمین، این هسته زاینده دخانه که اول به صورت دخان بوده و بعد با وحی حالا چجوری تفسیر پیدا میکنه. این رو تو این مسیر رو تو هر مسئله خلقتی که مثلا خلقت گیاه بریم بررسی بکنیم، خلقت زمین بررسی بکنیم، حالا کلا خلایقی که محسوس باشن یا غیر محسوس باشن، همه اینا، مثلا در مورد زبانها بریم بررسی بکنیم، زبانها یک هسته مرکزی وجود داشته در مورد اینها و عامل این زایش زبان خود وحیه، یعنی تمامی زبانها ریشه وحیانی دارن، با وحی حاصل شدن، کار انسان نیست. و بعد این زبان با وحی میبینیم که اینها شروع به زایش میکنن،
سمت فصلت.
بله. حالا از دل این زبانها انبعاثهای صادر میشه، صدور پیدا میکنه، میبینیم اینها هی گسترش پیدا میکنن، صورتهای مختلف پیدا میکنن. این همون پکیج خلقت هستش. بعد جالبه که این هسته مرکزی وقتی بهش وحی نازل میشه، اینها از من به نظرم رسید که با توجه به اون سوره، به اون آیه‌ای که در مورد آسمان و زمین که خدا به اینها میگوید که بیایید به اطاعت من و اینها چه با کراهت و چه بدون میل بیاییم باید امر منو اطاعت کنید و اینها سریعا اطاعت میکنن، این کنایه از این قضیه داره که هر امری که قراره، هر خلقتی که قراره به این هسته مرکزی وحی بشه و اون شروع به زایش بکنه، این دوتا ویژگی داره اون هسته مرکزی. اول این که این هسته مرکزی شعور دارد، دومی که اختیار دارد. یعنی اختیار فقط مربوط به انسان نیست ظاهرن، اختیار به اینها هم ربط داره، به آسمان و زمین هم میتونستن بیان میتونستن نیان، اما آمدند و با تو آمدند، در واقع با عشق آمدند. این سین قاف ها میم این سین قاف، با عشق آمدند، با اطاعت کامل آمدند. حالا این مصرع حافظ رو من تو متنم هم آوردم: کافر عشق بود گر نشود باده پرست، عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. مگه میشه که وحی از جانب خدا صورت بگیره و اصلا اینا سرمست نشن، باده پرست نشن و اینجور سر از پا نشناخته سر طاعت فرود نیارن و امر رو اجرا بکنن، امر الهی رو؟ فقط تنها کسایی که توی میون استثناء هستن قلب انسانه که اعراض میکنه، فقط انسان ها هستن. حتی انسان ها هم اعضای بدنشون این طوع رو داره، هم شعور رو داره و این طوع رو داره. اون آیهی که شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم مما کانوا یعملون، اینها گوششون، چشمشون، پوستشون، همه اینها در تحت فرمان الهیه و همه اینها شهادت میدن، اما فقط این قلب انسانه که این اعراض رو مدام داره دیگه. و وقتی که اون آیات نزول پیدا میکنه اینها اعراض میکنن. پس یه وحی داشتیم، یه هسته مرکزی داشتیم، این وارد میشه و بعد با نزول وحی اتفاق بعدی که میفته مسئله سکینه و آرامشه. یعنی هر چیزی رو که اون زمین مرده که اون هسته مرکزی هستش مرده هست، از این جهت که خب عملا در همه چیز در درونش وجود داره و ظاهرا ساکنه، هیچ اتفاقی درش، یعنی یک زمین رو شما نگاه میکنید انگار هیچ چیزی، زمین مرده است ولی پر درونش پر از جنب و جوش و هسته های حیات داره میجوشه و بعد این پر از پراکندگی و دلاشوبگی و اینا درش هست، وجود داره. با وجود وحی این سکینه ایجاد میشه. در مورد حالا آیاتشو میخونم بعدن دونه بدونه. بعد از اینکه این سکینه اتفاق میفته شروع به انبعاث و افتراق و تفصیل پیدا میکنه، یعنی اینا پراکنده میشن، رشد میکنن، هر چیزی اون هسته سلول چندین بار چندین برابر رشد میکنه، شاخه شاخه میشه. این ویژگی این قضیه است و یه همچین حالت زایندگی که میگم داره به همین طریقه. بعد افتراق پیدا میکنن، هر من کل امر یفرق و من کل امر حکیم، هر کدوم مسیر خودشون رو در مسیر خود شرکت میکنه و وظیفه خودش رو داره. این اینجوری تفصیل پیدا میکنه. بعد از تفصیل مسئله تقدیر رو داریم در آفرینش، اینا باید اندازه براش رعایت بشه، این قدره باید در مورد، یعنی هر کدوم اینا حدشون، مقدارشون، شرح وظایفشون، تا کجا بری، چی کار بکنی، اینا همه باید مشخص بشه. حالا اینا رو من به صورت خیلی به اصطلاح مختصر دارم میگم، اینا تمام توی قرآن عرض و سلوش واقعا اصلا بی نظیره. و بعد از اون مسئله قضا داریم، قضا قضا هنه یا قضا، بعد از عجلشه، قضاشه،
ثم
قضا عجلنشه، بله. که اینها بعد از اینکه یه رشدی میکنن، یه حرکتی میکنن، شروع میکنن، بعد میمیرن، روی اونها دوباره زایش صورت میگیره، هی هر زایش در زایش، پس از مرگ زایش، که اینا توی شعرهای مثلا خیام خیلی بی نظیره: هر ذره که در خاک، هر ذره که در خاک زمین بوده است، پیش از من و تو تاج نگینی بوده است، گرد از رخ نازنین به آزرم فشان، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. این خاکی که ما داریم روش پا میزنیم، حواست باشه این قبلن یه موجود زنده‌ای بوده، این مرده، تو ازش به دنیا آمدی، اینا میمیره دوباره، این همون قضا عجلنه، هی مدام این اتفاق میفته، مرگ و زندگی توی این هستش. بعد حالا بعد از اون قضیه در هر خلقتی این زیبایی خداست، اون زینت خودش رو هم داره. فزعیناها، درست میگم آقای دکتر؟ به مسابیح در مورد آسمان و زمین با مسابیح هستش که اینا زینت داره. یعنی شما هر خلقتی رو طی بکنید، این مراحل رو توش طی بکنید و نگاه کنید، بررسی کنید، میبینید در اوج زیبایی صورت گرفته. مثلا شما آفرینش پروانه ها رو نگاه کنید، پشه ها رو نگاه کنید، حالا انسان رو نگاه کنید. یعنی خدا همینجوری فقط خلق نمی‌کنه، اون زینت ها و رنگارنگی ها و اینها رو توش داره. و مسئله بعدی در هر خلقتی، سیر خلقتی، مسئله حفظه. ان کل نفس لما علیها حافظ، برای هر خلقتی، هر چیزی، اون حافظش هم چیه؟ نگه میداره. که پس از اینکه این حفظ کننده به امر خدا برداشته میشه، اون قضا براش اجل مسما براش حاصل میشه و بعد دوباره از دل اون یه زایش دیگه ای صورت میگیره. اینا مراحل خلقته که بعد حالا همین ها جالبه که میگم هر بار که مسئله قرآن مطرح میشه این قضایا در مورد قرآن هم مطرح میشه. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این نفس سماوات والعرض، ببینید برا فاصله مسئله سماوات والعرض، لآیات لل مؤمنین و اختلاف لیل و نهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به. هر جا مسئله وحی و قرآن مطرح است، خلقت آسمان و زمین و آنچه در آن است نیز مطرح می شود. حم میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. گویی هر الگویی خدا در خلقت آسمان و زمین داشته در مورد قرآن و همینطور نزول آن نیز پیاده شده است. این نفس سماوات والارض لآیات للمؤمنین. خلقت آسمان و زمین را دریاب، آیات را ببین، آنگاه قرآن را استماع کن. تفکر در آسمان و زمین چشم می‌خواهد و تدبر در قرآن گوش، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. از آسمان قرار است رزقی نازل شود که با آن عرض قلب زنده‌ای که به مرور حیات با استکبار و عناد و اعراض به مرگ دچار شده بود دوباره حیات یابد. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. ارضی که زنده بوده، مرده، حالا رزق آیات داره فرو میریزه برش و این دوباره زنده میشه. و تصریف ریاح آیات لقوم یعقلون. تصریف ریاح در مورد آیات چیه؟ و تصریف ریاح یعنی با هر بار تلاوت قرآن بر قلب این تصریف رخ میده. هر بار این عرض میت حیات یافته، زنده تر و خندان تر میشود. همان فرشته وحی که سر فراگوش عاشق می آورد و به آواز حزین می گوید که ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باقی پرست. چگونه می شود با سر ریز کردن و سر ریز شدن از چنین باده های شب گیری از آیات در نیمه شبان و سحرگاهان برقل باده پرست نشد؟ مگر آنکه یسمع آیات الله تطلا علیه ثم یسر رو مستکبرن که انلم یسمع ها فبشر رو به عذاب نریم. تنها راهی که نخوای باده پرست بشی یا سرمست نشی این هستش که راه رو بر گوشات ببندی و نه خود بشنوی و نه بگذاری که دیگران بشنون. فاعرض اکثرهم لا یسمع. دوباره داریم هام میم بل کتاب المبین الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون. این هم مسئله سکینه است که در خلقت وجود داره. همون خدایی که خالق آسمان و زمین است با الغای جبال بر زمین آن را گاهواره قرار می‌دهد که با آن انواع سبل و راه‌ها ایجاد می شود و از طریق آنها می توانی راه خیش را پیدا کنی. اگه خاطرتون باشه ما تو بحث جعلفی ها رواسیه یک حرف خیلی بی‌نظیر، یک تفسیر بی‌نظیری که استاد از این قضیه کردن، این که وقتی که خلقت زمین صورت میگیره جعل میشه، القا میشه، القاها یعنی رواسی ها از آسمان. این خیلی هنوزم برای من جالبه که این رواسی و کوها از آسمان ها پرتاب میشن به زمین و ساکن میکنن زمین رو، حالت سکون بهش میدن. یعنی مسئله خلقت جبال از آسمان صورت گرفته. هر رواسی یا راسیه است، آی دکتر
راسیه
است، هر راسیه ای از آسمان پرتاب میشه بر روی زمین قرار میگیره و زمین رو یک گاهواره قرار میده. دقیقا مثل آیات که از آسمان بر زمین، بر زمین قلب نازل میشه، کوها هم همین کار رو میکنن. از آسمان قرآن با فرود آمدن هر آریه جعل رواسی صورت میگیرد. کوهی بر زمین قلب انسان فرود میآید و این قلب را به گاهواره تسکین میدهد. هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین و تیه و از طریق این سبل و قرار دادن این سبل هست که ایمانی بر ایمانها افزوده می شود. لیزداد و ایمانم و ایمانه. و این آیات آسمان ها و زمین هستند که از آسمان نازل می شوند و آنگاه که بر زمین قلب می نشینند، این بار سپاه قلب انسان می شوند. ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله و عزیزن حکیما. هر آیه که از آسمان بر قلب زمین می شینه، این می شه حالا سپاه در قلب انسان و کارش حفاظت از انسان. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. به نظر می آید جعل لکم فیها سبلن لعلکم تهتدون همان قرآنی باشد که هر امری در آن جدا جدا تفریق و تفصیل یافته تا با آن سبل هدایت قطعا اتفاق بیفتد. یعنی وقتی از سبیل خدا میگه بعد از اینکه کوه ها بر قلب بر زمین به اصطلاح القا میشن و یه تسکین ایجاد میکنن و مسیرها ایجاد میشه، این دقیقاً آیات هم بر قلب انسان نازل میشه، یک سکینه ایجاد میشه و بعد تفصیل پیدا میکنه. اینا همون سبل هستن، سبیل ها هستن. نزول آیات مانند نزول رواسی بر زمین مرده و بی ثبات قلب، نخست سکینه ایجاد می کند، پس از آن با هر بار تلاوت و اونس و تدبر انسان مستمع و متعلم قرآن پی به تفریق هر امر می برد و با طی این سبل به هدایت های پی در پی می رسد. این همون ایمانن من یزداد و ایمانن من ایمان همه. به اصطلاح ایمان پشت ایمان هی افزایش پیدا میکنه. همان گونه که در زمین با راههایی که خدا ایجاد کرده از طریق جعل رواسی انسان ها به مقاصد خود واصل میشوند. حالا سوره فصلت. ها میم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعقلون. در سوره فصلت نیز سخن از تفصیل و تفریق است، اما گوی باز طرح و الگوی خلقت آسمان و زمین و گسترش آن مسیر آن را میخواهد مطرح کند. یعنی در واقع خدا توی سوره فصلت نحوه گسترش آسمان ها و زمین رو داره شرح میده که چجوره اینا گسترش پیدا کردن، تفصیل پیدا کردن. در سوره فصلت هم همینه، قرآن مسئله تفصیل قرآن مطرح هستش. اینکه چگونه امول کتاب از عرش بر قلب نازل می شود، با تفصیل و تفریق شدن در هر امری بر قلب مسیر هدایت گشوده می شود، آنگونه که به تفصیل به بیان خلقت آسمان نیز می پردازد. خلق الارض فی یومین و جعل فیها رواسی من فوقها ثم استوى الی السماء و هی دخان و غذاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امره و زین السماء الدنیا به مسابی و حفظ. و در این سیر بیان به طرح مسائلی چون برکت، تقدیر، اطاعت و وحی پردازد. در هر خلقتی ما برکت رو هم داریم، همون برکت، همون رشد، و تفسیر و انبساط و این که از یک دانه چگونه مثلا یک گیاهی اول رشد میکنه، این گیاه تبدیل به درخت میشه، این درخت ها درختان کشم. این در مورد آیات هم همینه، این که نزول آیات بر قلب انسان همان الگویی را دارد که با جعل رواسی از آسمان ها بر قلب صورت گرفته و هر دو زمین با این اتفاق پربرکت میشود و بارک فیها، و اینکه این نزول و تقدیری در آن وجود دارد و حساب و کتابی که مبادا قلب دچار انفطاری چون انفطار آسمان شود. حتی در نزول آیات نیز باید تقدیر داره که اگر اینجوری نشه لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله، یعنی این قلب یه ظرفیتی داره و باید تقدیر بشه این نزول آیات برش، و اینکه چگونه آیات از ام الکتاب با وحی الهی بر قلب نازل می شود. نکته جالب توجه این می تواند باشد که با نزول آیات از آسمان بر زمین، آسمان و زمین با هم یکی میشه. یعنی وقتی که از آسمان این اتفاق می افته، دیگه قلب انسان همون آسمان میشه، آسمان همون قلب میشه. برای همین هستش که آیات بعدی دیگه فقط صحبت از آسمانه. آسمان قلب با مسابیح آیات زینت می‌یابد و در این حال حفظ می‌شود، چرا که با استماع تلاوت آیات جنود آسمان بر زمین قلب فرود می‌آید و آسمان و زمین یکی می‌شود. و زینا سماع دنیا به مسابیح و حفظن ذلک تقدیر العزیز العلیم. اللهم صل
اگر اینجا تشریف بیارید بس یه چند لحظه
تعمل کنید. خدا رو شکر خانم هوشیار بالاخره آغاز به صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه در تایید صحبتشون که گفتن که انسان فقط اختیار داره ولی اجزای بدنش سجده میکنن، در آیه رعد 15 میگه سایه های اینها هم سجده میکنن، یعنی اون خود انسان ممکنه اختیارن سجده نکنه ولی خود این سایه هاشون هم سجده میکنن. یکی آیه 15 رعده که میگه بل الله یسجد من فی السماوات و الارض طاعا و کرها و ظلالهم بالقدر و الاصال. یکم تو نحل 48 که اینجا هم همینطور میگه ظلاله عن الیمینه و شمال سجده و هم داخرون، در حالی که همشون، یعنی این انسان ممکنه فکر کنه که یک لحظه ای داره تعدی میکنه آسیه، ولی هم سجده هم اعضای بدن این همه در حال سجده هستن.
احسنتون. کتاب مشمون خانم هوشیار شروع به تفصیل پیدا کرده، آغاز تفصیله و این تفصیل سالها انشالله میخواد
آسمون به زمین اومده
ادامه پیدا ایام ولادت حضرت زهرا همچنان حال و هواش حاکم هست. بله. و شباهت حضرت زهرا به قرآن گفتنی، یعنی ناگفته پیداست. بر حال کوثر وجود ایشون همچون کتاب مکنون، خب غافل بودن، همه غافل بودن ازش. بعد سالها قرنها بر حال کوثر وجود ایشون داره تحصیل پیدا میکنه و همچنان تحصیل پیدا خواهد کرد و این همه آثار و برکات همه در واقع در پرتو کوثر وجود ایشون هستش. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله میکروفون اگر بخواید تشریف بیارید که عالی. بله خیلی
ممنون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. استفاده کردیم از بیانات هم ابتدایی آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر مرادی و همچنین خانم مدرس ساده. من هرچند که در واقع قرار بحثای تفسیری باشه، ولی خب من فرصتی نکردم که به تفاسیر و اینها مراجعه کنم. یه سوالی که برام در واقع پیرو فرمایشات دیروز اساتید مطرح شد و یه مقدار روی اون تأمل کردم، بحث در واقع ساختاریه که در سوره فصلت بیان میشه برای بحث اعراض. حالا اعراض رو اگر در مقابل حالا اقبال یا در واقع پذیرش یا هر چیز دیگری که در نظر بگیریم، با یه دستبندی از آیاتی که در ذهن خود بنده بود یه در واقع میشه یک ساختاری رو ارائه داد برای بحث اعراض، با توجه حالا به آیاتی که در سوره فصلت هست و آیاتی که از قبل بررسی شده و آیات بعدی. به نظر میرسه که حالا اعراض از حق یا ذکر یا آیات خداوند یا وحی رو اگر ما در نظر بگیریم، از اون طرف بحث اعراض عن الباطل یا اعراض عن اللغو یا زخرف یا لغو الحدیث که قبلا در حوامیم گذشته هم بررسی شد، اینها در واقع در مقابل همدیگه قرار میگیرند، اعراض از باطل و اعراض از حق. اون تا اون چیزی که خب اعراض از باطل یه مقدار مشخصه، چون که تقریبا باطل به نوعی در واقع مصادیقش در قرآن آمده است، ولی اعراض از حق رو یک پیچیدگی داره که در قرآن و در همین جا در سوره فصلت هم بهش اشاره شده که فکر میکنم میشه تفکیک کرد. حالا اگر که این تفکیک درست نبود اساتید بفرمایید. یکی ما اعراض دائمی داریم در که در این آیات هم آمده که در واقع با تعابیر مختلف که تمثیلی که درش هست کوری و کری هستش، که در واقع اون آیه‌ای که بود رو من بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا آیه 4، آیه 5، آیه 17، آیه 26، آیه 44، بشیرم و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، که می‌بینیم که در واقع اعراض با در واقع کوری و کری در آیات در واقع کنار هم آمده. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون. یا آیه 17، و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى، که دیروز بحث شدیم بحث فاستحب العمى که ترجیح و خوش داشتن اون کوری که براشون راحت تره، یعنی این یه نوع اعراض دائمی و اعراض عمدی هستش. حالا چرا این اتفاق افتاده قابل بحث هست. یا در آیه بعدی که وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و القوا فیه لعلکم تغلبون، اینجا دیگه کاملا آشکارا میفرماید به این که خودشون در واقع میان و حتی از شنیدن دیگران هم جلوگیری میکنن، نه تنها خودشون کور هستن بلکه تشویق میکنن به کوری دیگران و اینکه در واقع مانع بشن از شنیدن آیات. بله آیه 26. آیه 44 هم دوباره همین بحثه. و جعلنا قرآنا اعجمیا لقول لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی الی آخر. اینجا هم دوباره اون حالت در واقع اعراض عمدی و دائمی. و در آیات دیگر، در سوره دیگر هم همین آمده، به ویژه مثلا در سوره لقمان که و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کلم یسمع، دوباره همینجا اعراض و کری در واقع نشنیدن. فی اوزنیه وقرا. و من دوباره سوره طه و من اعرض عن ذکری، دوباره اعراض. و این له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، دوباره هم در دنیا اعما هستش این شخص، هم در آخرت. و دوباره و من یحشو عن ذکر الرحمنه زخرف، آیه 36 که این رو هم خوندیم جلسات گذشته، من چون فرصت کمه دیگه رد میشم. و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه، سوره انعام آیه 25 که دوباره همین بحث اکنه که در سوره فصلت هست، در آیه 25 سوره انعام هم اومده. جعلنا علی قلوبهم اکنه، یعنی هم این در واقع یک نوع کوری باطن و کوری در واقع ظاهری و بصری در اینها تأکید شده که در واقع خودشون نمیخوان در واقع ببینند و بشنوند. اعراض، حالا من تعبیر از من اعراض دائمی دارن اینها و تعابیر هم خیلی شدید و خیلی غلیظ هست که ختم الله علی قلوبهم و یه جوری ناامیدی از اینها هست. و منتها اون بخش دوم که عرضم اعراض عن الحق، اعراض، حالا من نمیدونم چی بگذاریم، شاید یه تعبیر خوبی بشه گذاشت، مثلا اعراض موقعیتی که به ویژه خاص مؤمنان هست که در مواقعی ترجیح میدن که پور باشن یا کر باشن، که
به باب مصلحتی.
بله بهتر مصلحتی و بله که خود را به خواب زدن. که از حالا از گذشته اون تمثیل اون کشتی که در سوره لقمان هست، اون خیلی چیز است که در واقع تا زمانی که در کشتی هستند و امکان غرق شدنشون هست، اینها اقبال دارند در واقع میبینند و میشنوند. وقتی که پاشون به ساحل رسید در واقع اعراض دارند. این هم یه نوع در واقع موقعیت بینابینی هست، که موقعیت بینابینی، و فکر میکنم که عمده مؤمنین دوچار این ماجرا هستن که حالا نتیجه غفلت هستش و اینها، که نهایتا اینها هم ممکنه به اون اعراض دائمی برسن که خاصیت اون قلوب هم بشن اینها. ولی خب در مقابلش اونهایی که اقبال دارن رو خب قرآن در جاهای مختلف با تعابیر و تماثیل در واقع قرینه اینها ذکر کرده که لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه، که در مقابل اذنی که درش وقر هست این رو مطرح کرده. به نظر من میرسه که اون بحث در واقع اعراضی که در زمان خوشی و اقبال دست میده به انسانها، اون یه مقدار حالت غافلانه و شاید حتی ناخودآگاه باشه که به نظر میسی که حالا شاید مثلا خیلی از کسانی که در وادی ایمان در وادی ذکر هستن دوچار این غفلت ها بشند که توی همین آیه 50 و 51 در واقع مصداق این بحث هست که فکر میکنم دوستان هم این رو در واقع اشاره کردن بهش که ولین از اغناه و رحمتا مننا من بعد زراعه مسته و لیقولون نهازادی و ما از اون نساعت قائمتا ولین رجعت و الاربی این نلی این نهول الحسنا بخشتن
فلننبعن
الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل. آیه 50 که اینجا هم دوباره همین بحثه که وقتی که رحمت و نعمت رو میچشن در واقع به قول دوستان سرمست اون چی هستن و دوچار فراموشی و غفلت میشوند و به نوعی دوچار حالا اون کوری و کری مصلحتی. و آیه 51 هم دوباره اشاره به همین موضوع داره و ایزا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبهی و ایزا مسه الشر رو فزو دعا این عریض که
دیله اوزان
که زمانی که نعمت بهشون داده میشه علل انسان اعرضه و نعا به جانبه. این تعبیر نعا به جانبه هم جالبه که ترجمهش رو
ترجمه اصلیش تو ترکیه که ما میدونیم اما شما نمیدونیم و به شما هم نمیگیم تفسیر واضحه. نه به جانبه یعنی برای تعابیر مختلفی در زبان‌های مختلف هست که معادله برای این اگه لغوی بخواییم ترجمه کنیم نه یعنی در واقع مایل میشه به جانبم یعنی پهلوش به جانبش مایل میشه کج میشه این لغوی اما باید معادلیابی بشه که یاد کردم تو ترکی داریم شما خودتون زحمت بکشید تو فارسی
بفهمید ترکیش باید
ترکیش
بالاخره بخشی از جمعیت آها ترکی خاصی محله خاصی
بله حالا در آیات مختلف این بحث رو خب خیلی آشکاره و این دستبندی که حالا اون اعراض مصلحتی که در واقع حالا یکی از موضوعات یا موضوع اصلی این سوره هم هست در آیات مختلف تکرار شده که در آیه 67 سوره اسراء هم فلم ما نجاکم الی البر اعرضتم دوباره این تمثیل دریا و ساحل که هنگامی که نیل پیدا میکنن به ساحل در واقع اون اعراض دوباره برشون آرز میشه. حالا تو سوره عنکبوت هم که میگه فلم ما نجاهم الالبر ازاهم یشرکون دوباره میرسن به مرحله شرک. اون آیه سوره لقمان که به خوبی و به وضوح این رو در واقع تصویر کرده و میتونم بگم که تصویر یه جوری کامل و واضح اعراض مصلحتی همون مثال و تمثیل کشتی هست که لما نجاهم الالبر فمنهم مقتصدون و ما یشهدوا بآیاتنا الا کل خطار کفور که دوباره همین بحث رو میرسونه و ایزار آیه 65 سوره عنکبوت هم دوباره همین تصویره. و ایزار رکبو فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر ازاهم یشرکون. حالا یه سوال دیگه هم که در واقع اینجا
سوال
مطرح میشه،
سوال متوجه نشدم.
نه من اون بحثی که ابتدا کردم این بود که
سوال که نبود.
چرا سوال بود که در جوابش این دستبندی در واقع که اعراض
هم سوال بود هم جواب بود.
که عرض کردم من مراجعه به تفاصیل نداشتم ولی این دستبندی رو از آیات دیدم. سوال این بود که در واقع اعراض و حالا اقبال در قرآن چه ساختاری داره و اعراض یه وقت از طرف کفار و مشرکین هست، یه وقت اعراض از خود مؤمنین هست که عرض کردم این رو به نظر میرسه که حالا موقعیتی و مسئله سنجانه هستش و اینها. که بعد سوال دوم این هستش که عوامل اصلی این اعراض کدومه، که تو همین سوره های حوامین تا جایی که من پیگیری کردم بحث دوستان رو عمدتا خب گفته شده که شرک و اسارت در باورها و باورهای اجداد و اینها و سنت های نیاکان دیگه، نفاق، دورویی، ارتکاب به ظلم و گناه و اینها همه باعث میشه که یا اون زندگی اشرافی و دنیا طلبی و زخرف و اکثریت گرایی که در واقع وقتی اکثریت یه بحثی رو میگن این در واقع ممکنه که زمینه های اعراض از حق و بشه. و همینجوری اون آیاتی که اومدیم استکبار و غفلت و مجادله و حرف و عمل زخرف و لهو الحدیث و اینها همه زمینه های در واقع اون کری و کوری و نهایتا اعراض قلبی هستش که در مؤمنین یه مقدار این ماجرا خطرناکتره و جا به جا در واقع تو اون آیاتی که عرض کردم چی شده. و در مقابل من این جمله رو بگم و عرضم تمام، در مقابل توصیه شده به اعراض از در واقع باطل که چند تا آیه رو تو همین حوامین ما داشتیم و که و افوان و و اعرض عن الجاهلین و آخرش بود که و عرض خوز الاف و
لعمل بالعرف
لعمل برده
و عرض
عن الجاهلین که از جاهلین کلن میگه فاصله بگیر و یا الذین عن اللغو هم عن اللغو معرضون و ایزا مر رو به لغو مر رو کرا. یعنی این نمونه های اعراض درست است که اعراض از لغو، اعراض از لغو دوباره در سوره فرقان و و و دوباره و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دوباره اعراض از جاهلون و ازا مر رو بر لغو مر رو کراما. همینجوری این تکرار شده و همین یعنی خلاصه بحث همین بود که به نظر میرسه که اعراض رو در واقع به دو دسته تقسیم کرده در حداقل این آیاتی که مرور شد، اعراض دائمی و در واقع اعراض دائمی و کوری و کری دائمی و در مقابلش اعراض مصلحتی یا موقعیتی و کوری و کری مصلحتی که این تمثیلش است و تمثیل در بارزش همون تمثیل کشتی هست در سوره لقمان. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا، بلا فاصله بعد از هر هدایتی نهلما خطر برای هر مؤمنی بعد از هر هدایت و محبوبیتی خطر برای هر مؤمنی
ممکن است وجود داشته باشد. آمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای مهندس حامدی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
به معنای لغوی عرض هم خیلی جای تأمل هست. اعراض از عرض میاد. عرض به معنی نمایش و عرض کردن و در حال ارائه کردن، و اعراض هم در واقع درش یک معنای عرض و عرضه هستش. فعرضه اکثر اون هم با اسمان بعدش هم این که به قال و قلوب و ناف یا کلمت این شخصیت خودشون رو در واقع ارائه میدن و عرضه میکنن. بعد
در خصوص دعانا وقت
همیدیه میگیریم نه وقت هم محفوظه
زنده نه بحث این که برحال استاده باشده بحث نعاب جانبی. من در برابر این آیه 51 سوره فصلت که این بار منفی شه دیگه، نعاب جانبی بار منفی شه، بار مثبتش الان به ذهنم افتادی که آیه 191 فکر کنم آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. بعضیا حتی رو پهلو هم رو جنب پهلوشون حتی استراحت میکنن تفکر میکنن، ولی بعضیا نعاب جانبی میشن، یه دو تا هم بالش میذاره زیر دستش خودشو میندازه پهلو، اصلا بی خیال همه چی میشه. یا بعضی ها اصلا میخوان بی توجهی به یه نفر بکنن خودشونو میندازن یه ور روی بالش، یا مثلا تکی میدن یه ور پشت میکنن، یا اصلا روشون از سمت طرف برمیگردن. این در حالت رفتاری تو خونه هست. در حالت با خداوند هم آیه 12 سوره یونس و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبهی او قاعدا او قائما، که خدا می فرماید هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی برسد ما را در همه حال در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است می خواند، اما هنگامی که ناراحتی او را برطرف ساختیم چنان می رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده نخوانده. این یه جنبش. پس نعاب جانبی میاد برسه علا جنوب همیه تفکرون میاد فکرم در برابر این قرار بگیر. حالا اگر نظر ما حالا برم در چه هم
اللهم صل على محمد. انواع اعراض دیگه استاد پناهی گفتن برحال همه این انواع اعراض در برابر انواع نزول که استاد تأکید کردن که سوره فصلت سوره نزول و انواع نزول و ابعاد نزول و در قبال اون انواع اعراض و انواع کفر و جهل، انواع عرض اندام ها، اعراض عرض اندام، عرض شخصیت اینا، که یکیش همینه که بله انواع عرض های مثبت و منفی، یکیش همینه که فرمودید و علی جنوبهم در قبال آیات خدا حتی و علی جنوبهم هم به حال داره تفکر میکنه. و این یکی به قول حضرت عالی بود میگه، نعا اصلا معنیش یعنی بود، بود میگیره به جایی میرسه که یا نادا اونم این مکان هم بعید دیگه صدای قرآن رو دیگه نمیشه. ما هم بسیم
سلام و سلام و محمد و آل محمد.
در خصوص بحث اعراض دو تا نکته مطرح شد. من به صورت عملی میتونم معنیش رو بگم. اینجوری گردنش کج کنه شخص.
نه آرومی.
نه به جانبه ایش اینجوری میشه. تاثیر عملی.
بله.
لبان و بدن. بله.
ولی ما نمیتونیم.
آره. و اینکه چرا اعراض میکنند در آیه 18 آمده دیگه، و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی. آدم هایی که کوری رو به هر حال ترجیح دادن بر هدایت، یعنی براشون خیلی هم مطرح نبود هدایت، براشون مهم نبود، و آدم هایی که اینطوری هستند، یعنی مثل ثمود، مثل قوم ثمود خیلی ارجحیتی براشون نداره که در مسیر هدایت باشن، که در سوره جاسیه هم بحث شریعت رو داشتیم دیگه، که اونجا هم تأکید بر این بود که به هر حال برای کسی که اهل دین و اسلام هست، این مسلمان بودن باید براش مهم باشد، اگه مهم نباشه خب بحث ها عوض میشه. این پاسخی بود که در این سوره به این موضوع میشد داد به نظرم. من مطلبی که دارم به نوعی بحث تفسیری میشه در همین سوره، ولی به سبک خاصی با یه نگاه موضوعی. یکی از موضوعاتی که در این سوره در واقع مثل خیلی از سوره حوامی بهش میرسیم میشه درش دید، خود بحث قرآن هست دیگه، و بحث آیات محکم و متشابه قرآن که در کتاب علم محکم و متشابه، من میخوام متنو میخونم اینجا، واقعا این انگار تفسیره. دقیقا این قسمتی که میخونم کتاب علوم قرآنی خود چیز نیست، واقعا متن تفسیریه.
ولی استاد هم تأکید کردن که حتما در این کارگاه ارجاع داده بشه به کارگاه محکم و متشابه که اخیراً با همکاری دانشگاه مفید و کامل دوان قرآن برگزار شد. کارگاه محکم و متشابه کاملا ناظر بر تفصیل کتاب و سوره فصلت.
در این کتاب از در فصل دوم از صفحه 34 به بعد بحث بررسی سور حوامیم هست، که از سوره جاسیه شروع میشه، بعد سوره دخان، سوره زخرف، سوره شورا، سوره فصلت و سوره مؤمن، و حالا بعدش با اون توضیحاتی که ما داشتیم سوره زمر هم به این مجموعه اضافه میشه. در سوره جاسیه داشتیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که خب وصف حکیم اونجا برای خداوند در ارتباط با تنزیل قرآن مطرح شد. در سوره دخان داریم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امرن حکیم. بحث کتاب مبین بودن مطرح میشه و زمان نزول به نوعی. در سوره زخرف داشتیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بحث دوباره کتاب مبین بودن قرآن مطرح میشه، و اینکه قرآن رو خدا جعل کرده است به عربی بودن، که این منجر به تعقل بشه، یعنی زمینه تعقل فراهم بشه. کدوم قرآن؟ و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، همون قرآنی که نزد خدا در ام الکتاب بود، در واقع وقتی میخواست در مقام نزول قرار بگیره و به ما برسه، خداوند اینو عربی قرار داد تا زمینه تعقل فراهم بشه، وگرنه اگر میخواست به همون سبک ام الکتاب باشه نمیتونست برای ما زمینه تعقل در زمین ایجاد کنه. اینه که گفتم در واقع مضمون عبارتهایی است که ذیل سوره زخرف توی این کتاب اومده. ولی بعد در سوره شورا داریم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. اینجا بحث ارتباط نزول قرآن به وسیله وحی، یعنی از طریق وحی، و بحث وحی اینجا بهش مرتبط میشه. میبینید تو خیلی از این سوره آخرش به صفت حکیم بودن خداوند میرسه که حکیم با اون بحث محکم بودن قرآن کاملا مرتبط هست. در سوره فصلت داریم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون مطرح میشه. من اینجا دیگه عبارت ها رو از روی کتاب میخونم چون سوره موضوع کارگاه هست. اشاره تازه‌ای که اینجا وجود دارد این است که تنزیل به خداوند رحمان رحیم نسبت داده شده است. الرحمن الرحیم همان ترکیبی است که در بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز قرآن و در آغاز همه سوره های قرآن آمده است. عبارت بسم الله الرحمن الرحیم همواره این اشاره را به همراه دارد که خداوند آن را در آغاز سوره های قرآن قرار داده است تا برای مخاطبان قرآن تأکید و تثبیت شود که این کتاب با چنین اوصافی که تا اینجا دیدیم و باز نیز خواهیم دید از جانب خداوند رحمان رحیم از موقعیت کتاب مبینی، حکیمی، مکنونی، لوح محفوظی و ام الکتابی در پرتو رحمانیت، رحیمیت، عزت و حکمت خداوند تنزیل شده است و در اختیار انسانها قرار گرفته است برای انسانهایی که میفهمند و تعقل میکنند. لقوم یعلمون لعلکم تعقلون و از این قبیل. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون در این آیه چه بیان تازه‌ای هست؟ در اینجا به مرحله قبل از تنزیل اشاره ای نشده است، ولی وقتی همه آیات را در کنار سرآغاز سوره های دیگر میبینیم آشکار میشود، چنان که علما هم گفتند المقدر و کلمذکور. این آیه میفرماید کتاب فصلت آیاته، اما در چه مرحله ای تفصیل مییابد؟ چنان که میبینیم پاسخ این است فصلت آیاته قرآنا عربیا، یعنی در آن مرحله‌ای که تبدیل به قرآن عربی می شود. چه تحولی در آن صورت می گیرد؟ پاسخ کتاب فصلت آیاته، یعنی آیاتش تفصیل می یابد و از احکام در می آید. این نکته را نیز اشاره کنیم که همانطور که دیدیم در بعضی آیات بر مراحل قبل و بعد از نزول و نیز خود نزول تأکید شده است. در آیاتی هم مرحله قبل از نزول و خود نزول مطرح شده بود، اما مرحله بعد از نزول عنوان نشده بود. همچنین باید انتظار آن را هم داشته باشیم که در آغاز بعضی از سوره ها هیچ یک از موارد نزول به طور مشخص ذکر نشود، اما اشاراتی در همان جهت نظیر لقوم یعلمون و لعلکم تعقلون با تعبیرات و به گونه های دیگری جایگزین این موارد سگانه مشخص گردد. این عباراتی بود که ذیل این بحث آغاز این سوره میشد مطرح کرد و خیلی زیبا و جالب بیان شده بود. من خواستم که حتما تو کارگاه از متن این کتاب خونده باشیم چون کاملا مرتبط با موضوعم بود. حیف بود که کارگاه بگذر و اشاره‌ای به این عبارت‌ها نشده باشه. در بیان سوره یک آیه برای من خیلی خاص بود، آیه 26 و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ولغوا فيه لعلكم تغلبون. این که اهل کفر چه چیزی دارن میگن؟ میگن که به چه چیزی دعوت میکنن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن رو گوش نکنید. یعنی دارن در واقع نهی میکنن از شنیدن قرآن. بازم جالبیش به همین تأکید بر استماع هم هست، این خیلی جالب. نمیگن قرآن نخونید، میگن لا تسمعوا، چون میدونن اثر اصلی قرآن همون شنیدنه. ولغوا فیه لعلکم تغلبون، و نه تنها گوش نکنید، بیاید دربارش یه سری حرف لغو بزنید. و اینو عامل پیروزی خودشون میبینن، لعلکم تغلبون. حالا این واجارایی که در آیه خدا به کار برده خیلی قشنگه. بعد خداوند در آیه 27 چه برخوردی میکنه؟ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسفل الذی کانوا یعملون. خدا خب وعده عذاب میده به کفار، اینکه عذاب شدید باید اینها میچشن بالاخره و میفهمن اثر این کارشون چی بود. برای من این جالب بود که خدا اینو نفی نه، یعنی اینو نگفت که این کاری که اینا میکنن نتیجه بخش نیست. یعنی اتفاقا انگار آیه داره میگه حواستون باشه، اگر این چنین رفتاری با قرآن بشود نتیجه میدهد و واقعا در ظاهر برای کفار پیروزی میاره. کافی ها افراد سراغ قرآن نرن، قرآن رو نشنوند، حرف قرآن رو و حرفهای برآمده از قرآن رو به گوش جان نپذیرن افراد، خب نتیجهش میشه غلبه، غلبه کفار. مطلب دیگه ای که از این آیه من برام جلب توجه کرد اینه که عده‌ای هم هستن، یعنی اهل ایمانند، ولی چون دارن به قسمت در واقع در فهم قرآن همین کارو میکنن، همین بلا سرشون، یعنی میرن تو زمین کفار عملا. یعنی کسانی که قرآن را نشنیده شروع میکنن در واقع قرآن حرف زدن. خیلی از زمینه‌های تفسیری میتونه این شکلی بشه، یعنی توجه باید به این داشت. یعنی ما به جای این که اول قرآن رو بشنویم بعد بیان کنیم قرآن چه میگوید، اول بیان کنیم چه میگوییم تا قرآن بگوید. این یک کم فرق کرده ولی کاملا نتیجه معکوس میگیریم. و شاید اگر دقت کنیم خیلی وقتها غلبه بر این جماعت بوده که قرآن رو نشنیده شروع میکردن درباره قرآن حرف زدن، و این توجهی بود این آیه به من داد، خیلی برام جالب بود، خواستم بیان کنم. یه مورد دیگه هم میگم و بحثم تموم میشه. این گفت مطلب در آیه 37 که تابلو هم هست زدیم روی بورد، یه دکته جالبی وجود داشت. و من آیات لیلو و نهارو و شمسو و القمر لا تسجدو للشمس.
آقای حامدی میخواد همه رو به سجده بگیم. سجده رو انشالله قضاشو بگم.
نه فوریتی نداره.
بخونیم
بعدن هم
من نخونم بیارم.
حالا نخونیم بعد نگم
لا
تسمن
ولقا و فی
بین نو و بین اجا.
این ولغوفین یکی از این کارا به نظرم دیگه باید اینجا رو زمزمه کنیم.
بوق اینجوری
یه بوق بذاریم.
این آیه حالا من هم بقیم قسمت اولش، اصلا بقیهش رو خدا ننوشته اینجا. و من آیاتهی، این از آیات خدا که خدا دونه دونه میشماره، برای من این خیلی جالب بود. خدا لیل و نهار رو مستقل از شمس و قمر آیه میبیند. ماها وقتی میخواییم دقت کنیم میگیم خورشید میره، میخواییم یاد بدیم به هم دیگه، میگیم خورشید که میره شب میشه، یا ماه که میاد شبه، خورشید بیاد روزه. اینا رو وابسته میبینیم، در صورتی که خدا وقتی داره میشماره اینها رو تفکیک شده کنار هم میاره. یعنی میگه روز یک آیه است، شب یک آیه است، خورشید خودش یک آیه مستقله و ماه هم آیه مستقل. یعنی میتونه شمس باشد روز نباشه، خیلی راحت. میتونست دیگه چی میتونه باشه؟ ماه باشه روز باشه. گاهی هم این رخ میده، اگه توجه کنیم این روزه ولی ماه رو میبینیم. یعنی اینا هست. اینکه اینها رو با عنوان آیات مستقل دیدن به نظر من خیلی جالب هست و توجه بهش جلب کردن. و اینکه خب اینها هیچ کدوم نسبت به هم چیزی ندارن، نسبت با هم کاری ندارن، خلاصه با خدا سر و کار دارن، که اون بحث سجده همین اینها نسبت به خداست و سجود لله مطرحه براشون. من این آیاتو منقطع خوندم که دیگه سجده واجب نشد.
یکی از موارد همین لعب همینه دیگه، بلغو یک پارازیت های انداختن که آیه دیگه شنیده نمیشه، پیام آیه شنیده نمیشه، آیه به این قشنگی به این لطافت از خوندنش مردم اکراه دارن و برحال وسواس دارند و اینها. وقتی هم خونده میشه با یه دونه سجده ظاهری آنچنانی حساب آیه رو خلاصه به هم میارند و تمام شد دیگه، تمام شد. در حالی که فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، در حالی که این همه قرآن میخونن سجده نمیکنن، به حال سجده نمی افتن، فقط در برابر این چهار تا آیه احساس گناه می کنن که خب الله اینا رو سجده بکنیم اینا امتثال بشه. قابل از این که همین آقا شب و روز به ماه و ستاره و شمس و قمر داره سجده، اگه واقعا اینطوری نبود این آیه چی می گفت؟ خطاب به مسلمان ها این آیه نازل شده، خطاب به خورشید پرستا که نازل نشده. حتی مشرکان مکه هم خورشید پرست نبودن، لیل و نهار پرست نبودن. پس این آیه خطاب به کیه؟ خطاب به ماست دیگه، خطاب به ماست، خطاب به نویسندگان کتب درسی فیزیک، شیمی، نمیدونم علوم تجربی فلان، که از اول تا آخر این نمیدونم شب خورشید در میاد بعد روز میشه خورشید میره شب میشه، غافل از این که یه دونه کلمه خدا در این کلاس ها بیاد که بابا خدا نور جل لیلت نهاره علم تره کوری نمیبینی علم تره ان الله یول جل لیلت نهاره یول جل نهاره بله بلغا. چنان پارازیتی انداختن که این آیه شهید شده به قول معروف و مانند آیات بسیار دیگر و صدا شنیده نمیشه، تا تسمعون صدای آیات شنیده نه، چنان روی کردی حاکم کردن به آیات قرآن که دیگه صدا شنیده نه.
بعضی آیه تره مثل این سجده. تو این سوره تفصیل بحث آفرینش هم هست، یعنی در سوره های قبلی اشاره به آفرینش آسمان و زمین داریم، اینجا گسترش پیدا کرده. یعنی خیلی جالبه در سوره فصلت، در سوره
به تعبیر فصلت مدرسه چگونگی گسترش،
یعنی این گسترش هم اینجا
داره. کانتا ردخن یعنی کتابون احکمت آیات، کانتا رد همونطور که آسمان ها ردخ وصل بودند، فصل فصلت در مقابل وصله، وصل بود یک پارچه بود، بعد سمتی کانتا ردخن ففتقنا یک مجموعه به هم پیوسته بود زمین آسمان، ففتقنا کتابون احکمت آیات بود، سمت فصلت من ندارم حالا عجمی هم همه یک معنای عجمی اینه که عجمی یعنی همین، یعنی به هم پیوسته غیر متمایز، بعد این مجموعه به هم پیوسته میاد میشه عربی مبین و مفصل و فصل جدا هستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر از حضور 3-4 دقیقه فرصت ده،
دو دقیقه
هم دیرتر شروع کردیم میشه 3-4 دقیقه.
در خصوص این آیه
میکرون زحمت، در خصوص آیه 26 همین سوره فصلت، حالا ارتباطش به آیه‌ای که فرزا قرر قرآن فستم اوله و انستو للکم تو همون
وقتی که حتی من یه سوال بپرسم، شاید حالا حضار، چرا وقتی نماز جماعت خونده میشه در حمد و سوره باید سکوت کنیم؟
و مهم شنیدن دیگه. حتی بعضی از علما فتوا دادن که وقتی نمیشنوید خودتون به حال در یه حالت زمزمه بخونید. خیلی ها میبینیم مثلا هیچ صدایی نمیاد، همینطوری واستادن تو نماز، اون چه معنی داره؟ اگه صدا میاد خب ساکت باشید روش، و اگه صدا نمیاد در خودتون بخونید.
حالا جایی که ما شنیدیم وقتی که پیامبر قرآن رو میخوندن، خب فاصله طوری بود، حالا مثل همون قضیه حجت الوداع که بیشتر شنیدیم که در فاصله یک نفر وامیساد آیات رو میخوند، نفر بعدی هم میشنید، و ما تو مدرسه کلاس پنجم و چهارم پنجم که بودیم املا که میگفتم تو اون سالون دقیقا یادمه که دو نفر معلم ها وامیسادن که املا رو میخوندن توستاده، یکی
اینور
میخوند یکی هم جلوتر.
مکبرم تعریفش همینه، اصل تعریف مکبر به افرادی در میان صفوف نماز گفته میشه که به خاطر اینکه صدای، یعنی وضعیت امام معلوم باشه که الان تو چه وضعیتن، با تکبیر مثلا از حالت اون افراد تکبیر خودشون رو، اونام در نماز بودن، مکبر فردی نبود جدا از جمعیت وایستاده باشه میکروفون داد بزنه، باید آهنگ بخونه و این ور نگاه کنه، اونم در حال نماز خوندن بود، منتها تو فواصل اونا تکبیر رو بلندتر میگفتن که صفوف عقبتر بشنون،
و آیات رو به همین شکل به گوش مردم میرسوندن اون نفرات. و اینجا بود که بعضی شلوغ میکردن، مثل همین آیه 26 اینجا دیگه سندیتش هست که گفته شلوغ کنین، صحبتهای علکی بکنین، لغو بگین که قرآن نشنین. و آیه نازل شد که فعضا قرآن القرآن فستم و لحوانست تو لعلکم ترحم. این آیه هم در قبال این آیه در حال در واقع نازل میشه، و جواب اصلی که آیه دکتر مرادی هم گفتن در اصل در نماز، در سوره، در رکعت های اول دوم نماز جماعت در واقع قرآن داره خونده میشه، و اصلی ترین سکوت به خاطر این شنیدن قرآنه. حالا ما یه جایی سوال کردیم، گفتن خب ممکنه امام جماعت درستتر از دیگران بخونه، گفتم نه، جایی هست مثلا جمع قاریان قرآنه، یه روحانی هم میارن مثلا امام جماعت، خب قاری قرآن خیلی بهتر از اون روحانی شد قرآن میخونن. اینجا بحث شنیدن قرآنه، و آیه دکتر مرادی هم تکمیل کردن واقعا، اونی که قرآنو نمیشنوه، اونی که میشنوه سکوت میکنه در نماز جماعت، اونی که نمیشنوه بله باید خودش به حال این رو برای خودش تداعی کنه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. به لطف خدا نشست دوم از 60th کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه فصلت به پایان میرسونیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.